1553. این دومین باریه که برنامه سلام زندگی به موضوع وسواس میپردازه. قطعا باز هم به موضوع وسواس خواهیم پرداخت. بازه زمانی بگذره، یه 3-4 ماهی بگذره، بعد دوباره بهش میپردازیم و درباره‌اش صحبت میکنیم. انشاءالله که همراهمون باشید و بشنوید و استفاده ببرید. 10:30 دقیقه است. برنامه سلام زندگی از رادیو معارف تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. 8 مورد از اون 12 مورد رو گفتیم و 4 مورد دیگه باقی مونده. بریم به سراغ مورد نهم با کمک حجت الاسلام و مسلمین سید بیزه.
بله حتما. گام نهم اینی که اعتماد به نفسمون رو تقویت کنیم.
بله.
یکی از اتفاقاتی که تو بیماران وسواس میفته کاهش اعتماد به نفسه به مرور زمان.
درسته.
احساس میکنن یه کم و کسری هایی دارن.
بله.
احساس میکنن این بیماریشون اونها رو تو چشم قرار داده. انتقاد دیگران. بله. خورده گرفتن دیگران، یه اعتماد به نفس رو کاهش داده، حالا باید افزایشش بدن.
بله. خودم شکست در زندگی رو حس میکنن.
ناکامی، بله. شکست، بله. گوشه‌گیری.
بله.
نرسیدن به مقصد.
درسته.
برای افزایش اعتماد به نفس و راهکارهای زیادی وجود داره. بله. فکر می‌کنم مثلا یه برنامه مستقلی میخواد که یه کارشناس بهش بپردازه. مخصوصا امروز که خیلی از جوانا میان اعتماد به نفس نداریم، چه کنیم؟
درست.
من چند تا توصیه رو دارم اینجا، حالا خیلی هم ریز نمیشم، اگه اجازه بفرمایید.
بله. کنم.
اول اینکه کسی که میخواد اعتماد به نفسش رو افزایش بده، مخصوصا بیماران وسواسی، از انجام کار به دنبال کامل کردن کار نباشن. ببین همینقدر که کارو انجام بدن کافیه. وسواسی‌ها چون یه مقدار کمالگرا میشن.
بله.
میگه یه کاری رو نمیکنم یا اگه انجام میدم باید تمام و کمال بشه، یعنی صفر و صدش میکنن.
درسته.
اینجور نباشه، بگن انجام بدم، حالا کاملم نشد ایبی نداره. دوم، فهرستی از توانمندی‌هاشون رو بنویسن، کشف کنن. درسته من بیماری دارم، درسته یه مقدار ضعف دارم، ولی یه سری جنبه‌های مثبت هم دارم. اون نیمه پر شخصیتشون رو رصد کنن. سوم، از مقایسه کردن خودشون با دیگران جدا پرهیز کنن. حالا دیگران پیشرفت کردن، من نتونستم، خب باشه، بیماری من ترمز من شده، منم ان شاءالله درمان بشم، جبران مافات میکنم.
بله.
مقایسه نکنن. چهار، کمک به دیگران اعضای خانواده داشته باشن ولی یه کار کوچک.
درسته.
پنجم، مهارت های اجتماعیشون رو تقویت کنن، مهارت گفتگو، مهارت دیدار با دیگران، ارتباط با دیگران.
بله.
ششم، با افراد مثبت اندیش معاشر باشن، دور افراد منفی باف رو خط بکشن.
بله.
ششم، هفتم، جلو آینه وایستن و خودشون تعریف بکنن، اعتماد به نفسشون بالا میره. با صدای بلند و جدی حرف بزنن، خواستشون رو بگن.
بله.
به ظاهرشون، به آراستگیشون، به معطر بودنشون، به تمیزیشون اهمیت بدن. روزی که من با یه عبای اتو شده میام بیرون، اعتماد به نفس بیشتری دارم.
بله.
تا با یک لباس چروکیده میام.
درسته.
نهم، در زمان حال زندگی کنن.
بله.
خیلی سراغ گذشته ها برن، نبش قبل کنن، چه اتفاقی افتاده، از ضعف ها، شکست ها، اینا رو مرور نکنن. مولا امیرالمومنین فرمودن که ما فاطمه و ما سیعتی که فعین قم فقطن عمل فرصت بین الادمین. فرصت های الان رو مختنم بشمارید، از گذشته ها حسرت مونده، آینده هم اگه مرور بکنی قصه میخوری و ترس، تو اکنونت زندگی بکن.
بله.
و مورد بعدی اینه که نگفتم رو یاد بگیرن. اینم خودش یه جلسه میخواد.
آره.
جناب محمدی،
خیلی هم
میگن مهارت نگفتن، اصلا جرأت نگفتن ندارم، به همین باعث شده خیلی ضرر کردم.
درست.
چگونه این تقویت بشه؟ توقعات خودشون رو کم بکنن.
بله.
توصیه بعدی این که مسئولیت یک کاری رو به عهده بگیرن، هرچند کوچک. و آخر هم این که تقویت ایمان.
بله.
معنویت، رابطه با خدا، دعا، اینا در افزایش اعتماد به نفس نقش داره.
خیلی ممنونم، متشکرم. بازم برمیگردیم به شما و انشالله بیشتر اون سه نکته دیگر هم در برای صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم و ممنونم از شما شنوندگان گرامی. بخونم پیامک های دوستان نوشتن. لطفا پیامک های رو کمتر کنین تا حاج آقا بتونن حرفشون رو کاملتر بیان کنن. آخه اکثر پیام ها چیز خاصی نمیگن، فقط بیان میشه وسواس دارن و اینو همه میدونن و به درد شنوندگان نمیخوره، ولی حاج آقا راهکار ارائه میدن. خیلی متشکرم. چشمن سعی میکنم پیامک ها رو کمتر بخونم، ولی پیامک هایی که مرتبط هست و مشارکت شما دوستان گرامی است و البته تجربه است که در اختیارمون میذارید و میتونیم ماها کمک کنه به برنامه ماها و بتونیم بیشتر دربارشون صحبت کنیم. اتفاقا این پیامک نکتهش اینه که تعامل شما با ما بیشتر میشه و ما متوجه میشیم که شما چی رو لازم دارید و باید چی رو بخونیم. نمیشن دختر کوچک من آنچنان گرفتار وسواس ترس از بیماری و آب کشی شدن که برای من که مادر ایشون هستم قابل تحمل نیست. خدا به داد همسر و فرزند ایشون برسه. 912-66-33. خیلی ممنونم، متشکرم دوستان عزیز. از ابتدای تابستان حجت الاسلام وافی زحمت میکشن با فرزندانشون، همه با هم دور هم یک تیم در حقیقت تشکیل دادن، یک گروه، و به ما بازی آموزش میدن. بریم منهای 12 رو بشنویم.
ما بچه های خودمون رو که الک دلک بازی میکردن که تحرک داشت و خوب بود، یا این چیزی که لیلی میکنن، بازی بچه های ما اینا بود. خب بیایید بازی ترویج کنید. همین بازیایی که بنده حالا اسم آوردم، 10 تا از این قبیل بازی بین بچه های ما از قدیم معمول بوده، اینا رو ترویج کنید.
اشنو از من کودک من، پیش چشم مرد فردا، زندگانی خواه تیر خواه روشن هست زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بازی خیلی معروف بود قدیما ما که بچه بودیم به نام هوب بازی. یه عددی رو انتخاب میکردیم، زوج یا فرد، بعد میگفتیم هوب هوب، میگفتیم یکی از بازی خارج میشد. حالا ما همین بازی رو میتونیم تو خونه اجرا کنیم با ذکر یا علی، و خیلی هم جذاب هست و نشاط هم داره. ما به صورت زوج میریم جلو، الان در خدمت فاطمه خانم و آقا عباس و آقا ابوالفضل هستیم. ببینیم خیلی با سرعت هم ببینیم کدوم از بچه‌ها آخر بازی میمونن. بسم الله. فاطمه خانم
1 یا علی 3 یا علی 4.
نه، عباس آقا خارج شدن، گفتیم عدد زوج رو باید، خب برید 4 بگید. یا علی 5 یا علی 7. نه، آقا ابوالفضل از دور برنامه خارج شد، فاطمه خانم برنده شدن. شما میتونید بگید عدد فرد، حتی میتونید در ادامه بازی بگید 5 تا 5 تا، 7 تا 7 تا، اشکالی نداره. بعد میبینید که فضای یا علی گفتن یا اسم پیامبر، من حتی تو فضای خونمون اسم بچه‌ها رو انتخاب میکنم، مثلا یکی از بچه‌هامون مهدیه است اسمش، میگم آقا وقتی به عدد مثلا زوج رسیدید بگید مهدیه، بلند صداش بزنین، که این مقدار جذابیت بازی رو میشه برد بالا. انشالله که خداوند همه ما رو با اهل بیت محشور کنه اجماعا صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
اشنو از من کودک من، پیش چشم مرد فردا، زندگانی خواه تیره خواه روشن هست زیبا.
میخواستم پیامک بخونم ولی دیگه چون شما فرمودید نخون، پیامک رو نمیخونم و برم به سراغ بقیه این 12 تا گام. آخه دلم هم نمیاد از اون طرف یه عده هی میگه چرا پیامک رو نمیخونید. بذارید من 2 تا پیامک بخونم بعد بریم سراغ گفتگومون. نوشتن من خودم اندکی گرفتار وسواس شدم که یکی از دلایل اون رو بد اخلاقی ها و غر زدن یکی از اعضای خانواده‌ام میدونم. 917-29-22 و فرهمند از تهران هم نوشتن متاسفانه احساس دارم که همه چی نجسه و تمام علتهایی که کارشناس فرمودن رو دارم. پس به راههایی هم که داریم پیشنهاد میدیم، به اون 12 تا گامی که حجت الاسلام و مسلمی سید میرزایی میفرمایند، حتما توجه کنید که انشاءالله راهگشا باشه برای شما دوستان عزیز و بزرگوارمون. و اگر برنامه رو بخشایش رو شنیدید، میتونید از ابتدای برنامه تا انتهای برنامه رو ثبت بفرمایید. بعد از حدود یه نیم ساعتی از اتمام برنامه در ایران صدا میتونید برنامه رو کامل در اختیار بگیرید و بشنوید. خب نهمین مورد که اعتماد به نفس بود رو هم فرمودید، تقویت اعتماد به نفس، بریم به سراغ نکته 10.
رو چشم اجازه بدید از اون شنونده محترم که لطف داشتن به بنده فرمودن کارشناس بیشتر صحبت کنه به جای پیامک تشکر کنم. اما از شما هم خواهش میکنم که پیامک ها رو بخونید، چون بخشی از پیامک ها صحبت های من کامل میکنه.
بله
خیلی متشکرم. گام 10 اینه که برنامه‌ریزی بکنن اینها. بله. یه در واقع لیست روزانه خودشون رو، فهرست رو تنظیم بکنن. آدم های وسواسی در طول روز ممکنه دچار سردرگمی بشن.
بله.
مثلا وقتی میرن برای خرید وسوسه میشن، ولی خب اقل وقتی یه لیستی داشته باشن. آره. که من چی میخوام، یا برنامه روزانه از صبح که بیدار میشن تا شب که میخوام بخوابن رو بنویسن. درست. مثلا من قرار مطالعه کنم چه ساعتی، چقدر وقت بذارم، میخوام به دیدن دوستان برم کی برم، درست اینو مشخص بکنن خیلی کمکشون میکنه که یه حالت تمرکز درست پیدا بکنن، افراط نکنن، بیش از حد وقت روی چیزی نذارن، یه کاری رو لفتش ندن، خیلی درسته. بیش از حد ور ندن با یه چیز، این خیلی کمک میکنه.
بله.
گام دهم، یازدهم گام اینه که یه مقدار نشاط و شوخ طبعیشون رو بیشتر کنن.
درسته.
بگن بخندن، واقعا خنده بر هر درد بی درمان دواست. بگن روزی نیم ساعت بخندن، جوکی تعریف کنن به طوری که مشکل شرعی نداشته باشه، گناه بله. محسوب نشه. از مسائلی که رخ میده اطرافیان واقعا تلقی های مثبت بکنن و خودشون رو شارژ بکنن با این گونه رفتارها، تنظیم میکنه روحیهشون رو. گام دوازدهم هم در یک
کوتاه
بله عرض کنم، تغییر وضعیت.
بله.
آدم وسواسی وقتی افکار اومد سراغت جا تو عوض کن. ما تو روایت داریم وقتی عصبانی میشی تغییر موضع بدی.
بله.
نشستی بلند شو برو بیرون. اینم همین گونه، وقتی نشستی افکار داره میاد سراغت مثل خوره، بلند شو خونه بزن بیرون، برو پارک،
درسته،
برو دو شخص سواری کن، برو دیدن یک دوستان، تلفن رو با یک کسی صحبت کن.
درسته.
وقتی بیش از حد داری غرق میشی تو شستن و طهارت، از اون خونه، از اون اتاق بیا تو پذیرایی، سرویس بهداشتی رو ترک کن، بیا بیرون.
درسته.
اینها تغییر موضع و تغییر موقعیت و وضعیت، کاهش اون افکار و رفتار وسواسی رو به دنبال داره.
درسته. خیلی ممنونم، متشکرم. 12 مورد رو فرمودید، 12 گام برای اینکه انشاءالله کسانی که مبتلا به وسواس هستن یا درمان میشن با این 12 تا، یا تا حد زیادی مهار میشه دیگه. در کنار اینها خب روانپزشک هم میتونه کار خودش انجام بده، درسته؟
بله. دارو درمانی هم گاهی لازمه.
بله.
گاهی بعضی از مراجعین میپرسن که من دارو مصرف کنم عوارض نداره؟ خب دارو بیش از حد ممکنه عوارض داشته باشه. برادر بزرگوارمون جناب آقای قرائتی تو کتاب مسئله‌هاشون گفتن این داروها مثل سفید کننده هایی هست که شما روی یقه پیراهن می‌ریزید. خب چرکی یقه رو از بین می‌بره، اما تار و پود رو هم ضعیف می‌کنه.
درسته.
دارو باید به حداقل اکتفا بشه. حتما یک متخصص روانپزشک که در رابطه با درمان وسواس کار کرده دارو رو تجویز بکنه. گاهی اوقات می‌پرسن که کی بریم سراغ دارو؟
بله.
توصیه ما اینه که بعد از این تمرین ها رو انجام دادید 2 الی 3 هفته،
بله،
اگر خدای نکرده نتیجه نگرفتید،
درست،
پیشرفت نداشتید، میرید سمت دارو، پس باید یه زمانی بگذره.
بله.
گاهی اوقات این دارو در کنار تکنیکای درمانی باید باشه، یعنی بله. الان به این نتیجه رسیدن
مکمل
که
همه.
بله، تیم ورک گروهی کار کنه. الان تو مرکز خود ما بنده کار روان درمانی انجام میدم، روانپزشک محترم مرکز کار دارو درمانی انجام میده.
درسته.
این دوتا با هم دیگه مکمل میشن و درمان اتفاق میفته. گاهی اوقات میگن که حالا این داروها چه مکانیزم عملی داره؟ دارو کنترل میکنه تا افکار وسواسی رشد نکنه.
بله.
دارو جلوی نفوذ افکار رو میگیره. با داروی دقیق ما میتونیم مسیر انتقال افکار وسواسی و رفتار وسواسی رو ببندیم.
درسته.
دارو اگر با نظر روانپزشک داده بشه هیچ نگرانی نداره، یعنی وابستگی هم نمیاره. بعضی هم میگن آقا من دارو میخوردم، الان تو صحبت ها بود که گفتم مادر من 8 ساله داره دارو میخوره، خسته شده. نه، این دقیق نبوده.
درسته.
اگر دقیق باشه وابستگی نمیاره. دلیلش هم که داروهای وسواس داروهای درستشون،
بله،
مورفین ندارن، مواد مخدر ندارن،
وابستگی
نمیاره. بله، عادت نمیاره. بعدم مصرفش هم باید 3 الی 6 ماه اگه دقیق مصرف بشه، کنار دارو درمانی روان درمانی هم بشه، روانشناس این کارو بکنه، 3 الی 6 ماه درمان قطعی اتفاق میفته.
خیلی متشکرم. با یکی از روان پزشکا صحبت میکردم که بحث دارو نوشتن داشت، میگفتش که ما یه کاری رو میکنیم که شاید کمتر انجام میشه و اینکه قبل از اینکه داروی تجویز کنیم میفرستیم یه سری آزمایش ها رو انجام بدن، میزان این هورمون ها رو میسنجیم، حتی دوز دارو رو تنظیم میکنیم با اون حالا میزانی که در بدن اون آدم لازمه و باید داشته باشه. خیلی کم اتفاق میفته انقدر دقیق انجام دادن.
به جان کار ایشونو میرسونه.
درسته.
فلهی دارو نمیخواد بده.
آره، خلاص بشه خودش. خیلی متشکرم، ممنونم. ما انشالله فردا هم خدمتتون باشیم، بهره ببریم از کلامتون. شنوندگان گرامی هم میدونم سوالهای زیادی در زمینه وسواس دارن که انشالله در برنامه فردا بشه.
برای من توفیقی بود جان محمدی، این مسیری بود که من تو درمان طی میکنم.
بله.
البته مسیر درمان فقط این نیست، بعضی از همکاران روانشناس مثلا شناخت درمانی میکنن، بعضیا رفتار درمانی، بعضی ترکیب شیوه
خودش،
بله، بعضی شوک درمانی، ولی مسیر خودم رو عرض کردم تو این سالها، الحمدلله نتیجه داد.
خدا رو شکر. خیلی ممنون و متشکرم ازتون و ازتون التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشید. و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم ممنونم که سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته برنامه سلام زندگی رو میشنوید.
بیا بالا.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
ای بابا انقدر خشخش کردین رادیو که نفهمیدم چی شد.
آقا میخوایید رادیو گوش کنی؟
بله بابا، دیروز هم همین اتفاق افتاد.
ای بابا کاری نداره که آقا، برنامه دیروز هم میتونید همین الان گوش کنید.
چجوری؟
الان بهتون میگم. شما از این گوشی هوشمندا دارین؟
بله دارم.
خب کافی اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید رو گوشیتون.
خب
بفرمایید، من خودم دارم این ایران صدا. آها، پخش زنده و آرشیو رادیو داره، کودک داره، بخش کتاب گویا داره، تلاوت و آموزش قرآن داره، همه رادیوها هم داره. هر رادیویی بخواید گوش کنید میتونید گوش کنید.
رادیو معارف هم داره؟
معلومه که داره.
خب پس از این به بعد راحت میتونم برنامه سلام زندگی رو بدون خش و خش گوش کنم.
اتفاقا من خودم هم برنامه های رادیو معارف رو از اپلیکیشن ایران صدا گوش میکنم.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ما.
سلام زندگی،
صدای نیه صدای ما.
سپاس که همراه ما هستید و برنامه سلام زندگی رو میشنوید. یکی از بخش‌های برنامه رو می‌خوایم تقدیمتون کنیم که قابل توجه برای همه شما شنوندگان گرامی، به خصوص اونایی که خیلی همه چیز رو از دست رفته میدونن، خیلی غمگینن، خیلی ناراحتن، شاید بگن که هزار تا مریضی سراغ ما میاد، وای میترسیم و انواع اقسام این حرفا. قاب زندگی رو بشنوید که سرکار خانم متقیان نژاد یک قاب رادیویی گرفتن.
با نام یاد خدای مهربان، سلام و درود تقدیم همه شما عزیزان شنونده برنامه سلام زندگی. با بخش قاب زندگی با شما همراه هستیم، بخشی که امید دهنده هست. اما خیلی اوقات ما امید و انگیزه رو از بزرگترهای خودمون دریافت میکنیم. توی این برنامه هم ما غالبا با کسایی صحبت کردیم که بزرگتر ما بودن، اما امروز میخوایم این انگیزه رو از یک دختر نوجوان بگیریم، یک دختری که 16 سال بیشتر سن نداره و مهمان بخش قاب زندگی هست. سلام و روزت بخیر عزیزم.
سلام میکنم به شما و همه شنوندگان محترمتون.
سرکار خانم زهرا حقیقی، درسته؟
بله.
خب زهرا جان، من خیلی از شما تعریف شنیدم، تعریف از این که میگن که زهرا بمب انرژی، بمب انگیزه است، بمب امیده. حالا چی شد که اصلا شما تبدیل شدی به این بمب انرژی و انگیزه؟ از شروع ماجرا برامون بگو.
6 سال پیش بود، دقیقا 10 سالم بود، کلاس چهارم بودم، دهم یا 11 اردیبهشت ماه بود که فهمیدم این بیماری دارم.
بیماری من
سرطان خون بود از نوع ALL. راستش همه خانواده یعنی یه جوری شوک زده شده بودن، همچین اتفاقی مثل یه طوفان بود توی زندگی من.
همون ابتدا هم شما متوجه شدی؟ به شما گفتن؟
نه. وقتی که رفتم توی بخش آنکولوژی اصلا یه جای جدید بود برام. مادرم به هم گفت بیماریمو با هزار تا گریه و آه و ناله. هیچ حسی نداشتم، نه خنده، نه شادی، نه غم، نه گریه، هیچی. واقعا تو حالت خلع بودم، یه جوری اصلا نمیدونستم باور کنم یا نکنم، چون موقع هم 10 سالم بود، فقط از سرطان یه اسم میشناختم که میگفتن یه بیماری خیلی بدیه که مثلا هر کسی از توش زنده بیرون نمیاد و خلاصه حرفایی که هست در موردش.
چقدر طول کشید که از این حالتی که انگار تو خلع بودی بیرون بیای؟
زیاد طول نکشید، شاید مثلا یه روز یا دو روز. همون سال اول به خاطر بعضی داروها که به نساخت من رفتم توی ICU. طوری بود که اصلا کار شخصی من خودم نمیتونستم انجام بدم، فقط باید با ماسک اکسیژن نفس میکشیدم و وقتی اون ماسک از دهنم برداشته میشد من اصلا نمیتونستم حتی برای یک لحظه نفس بکشم، نمیتونستم از رو تخت حتی بشینم، اگه میشستم نفسم از بین میرفت.
این ماجرای سال اول بیماری؟
بله. غیر از اون یک ماهی که کلا بیمارستان بستری بودم و کلا شیم درمانی میشدم و توی یک اتاق بودیم در بسته بدون دیدن هیچ کسی، دوباره شیم درمانی میکردم، هیچ تماسی با هیچ کسی نداشتم، هر کسی دیگه بود افسردگی میرفت ولی من نشدم. واقعا امیدم رو حفظ کردم. من موهام خیلی بلند بود ولی چون به اثر شیم درمانی موهام خیلی داشت میریخت، موهام هیچی ازش نمونده. تا وقتی که خلاصه اومدم خونه و توی خونم فقط چند نفر اطرافم بودن، هیچ کس رو نمیتونستم ببینم، باید حتما ماسک میزدم و خلاصه مسائل بهداشتی که هستش. رفتار اطرافیانم خیلی روم تأثیر داشت، خیلی به هم امید میداد که تو باید به خاطر اینا زنده بمونی، تو باید به خاطر اینا امید داشته باشی. حالا بعد از اونم میگم رفتم توی ICU، دیگه جوری شده بود که یه تیم پزشکی بالای سرم بود، دکتر قلب، دکتر عفونی، همه جور دکتری اومد بالای سرم و دیگه همه ازم قطع امید کرده بودن. دیگه دکتر خودم که انقدر به همه امید میده دیگه ازم قطع امید کرده بود. حتی جوری شد که داداشم، برادر کوچیکم، برام یه شعر گفت که گفت زهرا تا خوب نشین نیای خونه، و شعر برات نمیخونم برات. چرا؟
خب بعد از همه این اتفاقا، این که از شما قطع امید کردن، چی شد؟ چه اتفاقی افتاد که زهرا مصر شد به این که من باید خوب بشم، من میتونم خوب بشم، و این امید و انگیزه را از اطرافیان گرفت، خودشم چند برابرش کرد و به سمت بهبودی حرکت کرد؟
یه حسی درونم بود که میگفت تو میتونی تمومش کنی. یه جمله همیشه پس تو ذهنم که میگه کارگردان دنیا خداست، مهم نیست نقش ما ثروتمنده یا تنگ دست، سالمه یا بیمار، مهم اینه مهمترین و بهترین کارگردان عالم یه نقشی به ما داده، نباید از سخت بودن نقش دلگیر باشیم و گله‌مند باشیم، چون سخت‌ترین نقش رو همیشه به بهترین بازیگرا میدن. خیلی این جمله برام ارزشمند بود. هر وقتی که خب بالاخره انسان کم میاره جاهایی که واقعا تحملش از بین میره کم میاره، اما
این جمله یادت پیومده و فکر میکرد
بله، بله.
بهترین بازیگر این صحنه.
بله. نمیرفتم پیش خدا بگم خدای چرا من، هیچ وقت این کار نمیکردم، بازم صبر میکردم، چون دونستم که من صبرشو دارم، من حتما توانشو داشتم، حتما این درکو، حتما این چیزو داشتم که خدا توی این سن به من این مشکلو داده و من میتونم حتما حلش کنم.
آفرین به شما. خب زهرا جان، الان که از این گذرگاه سخت عبور کردی، 6 سال درمانو پشت سر گذاشتی، در واقع برای شما جشن ختم درمان گرفتن، شما تبدیل شدی به یک مبارز پیروز، حالا وقتی برمیگردی به گذشته، حس و حالت چیه؟ در موردش چی فکر میکنی؟ به خودت افتخار میکنی؟
بله 100% به خودم افتخار میکنم. وقتی برمیگردم اعتماد به نفسم الان خیلی بیشتر میشه. با خودم میگم من همونیم که اون راه ازش گذشتم، پس الان هر مشکلی مطمئنن از اون مشکلی که هم پیش اومد خیلی کوچیک‌تره.
خب زهرا جان، میخوام الان به من بگی اگر روی صحبتت با پروردگار باشه چی دوست داری بهش بگی؟
فقط دوست دارم بهش بگم ازت ممنونم. آفرین به شما.
خب میخوام به عنوان جمله آخر اگر چیزی به ذهنت میرسه، فکر کنی جای چیزی خالی مونده اینجا،
من فقط یه جمله بگم، زندگیمونو خوب پیش ببریم، اونجوری که دلمون میخواد پیش ببریم، اون زندگی مال ماست، ما یک بار بیشتر به دنیا نمیایم، پس بهتر اونجوری که دوست داریم زندگی کنیم.
بهترین جمله رو گفتی، اون همین که قطعا ما یک بار بیشتر زندگی نمی کنیم و با این یک بار زندگی بهتر اونجوری که دلمون میخواد و خواست پروردگار هست همونجور زندگی بکنیم. متشکرم ازت که امروز مهمان قاب زندگی بودی. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
وقتی از امید و روشنی میگم دلت از هرچی غم رها میشه، آسمون پر میزنه توی نگات، رو لبت گلای خنده وا میشه.
زندگی را دوست دارم مثل
یک فنجان چای داغ، مثل طلوع صبح در قطره‌های باران،
مثل آواز قناری ها،
مثل خود زندگی.
دوست داری بگی آهای کبوترا، من میخوام پرندشم، پر بزنم توی باغ زندگی، شادی کنم، لباسای غمو از تن بکنم.
خب متشکرم از سرکار خانم کرمی برای تقدیم بخش قاب زندگی به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده به اشتباه گفتم که سرکار خانم متقیان نژاد، و فکر میکنم که دیگه خستگی رو خسته کرده بودن دیگه خواهر بزرگوارمون، انشالله که ما هم یاد بگیریم و الگو باشن برای ما. نظر، انتقاد و پیشنهادتون درباره برنامه سلام زندگی برای ما خیلی مهمه، برای خود بنده که مجری این برنامه هستم، برای تهیه کننده این برنامه، عوامل برنامه خیلی مهمه، چون میتونیم اون چیزی رو تقدیمتون کنیم که شما باب میلتون هست و دوست دارید بشنوید. حتما نظرتون رو برای ما بفرمایید. راه‌های مختلفی وجود داره، هم پیامکمون در اختیارتونه، هم تلفنمون در اختیارتونه، هم در ایران صدا امکان ارسال نظر حتی به صورت صوتی برای شما وجود داره. به زودی یک نظرسنجی جامع و کامل و برخط درباره برنامه سلام زندگی انشاءالله برگزار خواهیم کرد. جزئیات بیشترش رو براتون خواهم گفت در روزهای آینده. خیلی ممنونم که همراهمون هستید. اما فصل خطاب برنامه.
کلام زندگی.
اگر ذخیره معنوی در وجود انسان از حد لازم پایین تر برود، انسان دچار لغزش ها و گمراهی های بزرگی خواهد شد. معنویت در وجود یک انسان برای او مایه هدفدار شدن است، زندگی او را معنا می کند، به زندگی او جهت می دهد. همچنانی که برای یک جامعه، یک کشور و یک ملت هم آرمان‌های معنوی و اخلاقی زندگی آنها را جهت‌دار می‌کند، معنا می‌دهد به تلاش آنها، به مبارزه آنها، به پیشرفت آنها هویت می‌سازد برای انسان. وقتی که یک ملت و یک کشور از آرمان‌های اخلاقی و معنوی تهی شد، هویت حقیقی خود را از دست می‌دهد. مثل پر کاهی، گاهی به این طرف، گاهی به اون طرف، گاهی دست این، گاهی دست اون، اینجور می‌شود. ما سایش پیدا می‌کنیم، فرسایش پیدا می‌کنیم. دل ما، جان ما در برخورد با حوادث روزمره زندگی به طور دائم در حال فرسایش است. باید حساب این فرسایش‌ها را کرد و جبران اون را با وسایل درست پیشبینی کرد، و الا انسان از بین خواهد رفت. ممکنه از لحاظ مادی، از لحاظ سوری تنومند هم بشود، فربه هم بشود، اما از لحاظ معنوی نابود خواهد شد انسان اگر به فکر جبران این سایش ها نباشد. اینی که میبینید قرآن میفرماید که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. ربنا الله یعنی اعتراف به عبودیت در مقابل خدا و تسلیم در مقابل خدا. خب این چیز خیلی بزرگی است، اما این کافی نیست. بگوییم ربنا الله، این برای همین لحظه‌ای که میگوییم چرا خیلی خوب است، اما برای فردای ما اگر فراموش کردیم ربنا الله را، ربنا الله امروز ما دیگه کاری صورت نخواهد داد. لذا میفرماید ثم استقاموا، پایداری کنند، استقامت کنند، در این راه باقی بمانند. این است که موجب می شود که اون وقت تتنزل علیهم الملائکه.
سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، با برنامه سلام زندگی. چهارشنبه است، روز زیارتی آقا امام رضا علیه السلام، و هممون دلتنگ زیارت از نزدیک حضرت رضا علیه السلام هستیم. انشاءالله که به زودی با از بین رفتن ویروس کرونا این امکان برای همه ما فراهم بشه. از همتون التماس دعا دارم.
بخواست از دل و جان تا بگیرد لهجه خورشید لحن خادمان.
یا رضا، یا رضا.
آسمان در سردر این آستان می شود بال ملائک خادمان را سایبان.